ساعت 17. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای عراقی شهری کلیدی در جبهه جنوبی موصل را تصرف کردند. وزیر خارجه ایران به بیروت سفر می کند. و روابط دیپلماتیک ایران و جمهوری چک به سطح سفیر ارتقا یافت. نیروهای عراقی روز دوشنبه شهر حمام العلیل را از کنترل گروه حکومت اسلامی آزاد کردند. در اختیار گرفتن این شهر در جبهه جنوب برای بازپسگیری موصل ضروری به شمار می آید. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای پلیس و ارتش کنترل کامل حمام العلیل، آخرین شهری که از جنوب بر سر راه موصل قرار دارد، را در دست گرفتند. نیروهای عراقی پیشتر از شرق وارد موصل شده بودند و روز دوشنبه از جهت شمال در حال پیشروی بودند. خبرگزاری فرانسه می گوید که بعضی از ساکنان این شهر بار دیگر مغازه های خود را گشودند و زندگی در حال بازگشت به وضعیت عادی است. از سوی دیگر نیروهای پیشمرگه کرد عراق برای بازپسگیری شهر بشیقه در شمال شرق موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش روز دوشنبه به این شهر حمله کردند. بنا به گزارش رویترز، نیروهای دولت عراق هم در این منطقه با داعش وارد جنگ خیابانی شدیدی شدند. حدود 2000 پیشمرگه وارد این شهر شدند که در 13 کیلومتری شمال موصل قرار دارد. بیشتر شهر بعشیقه در اختیار گروه داعش است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در سفر به بیروت، پایتخت لبنان، با میشل آون، رئیس جمهوری جدید و رهبران احزاب و شخصیت‌های این کشور دیدار می‌کند. بنابر به گفته بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، محمد جواد ظریف در این سفر دو روزه بار دیگر مسائل دو جانبه بین دو کشور را پیگیری می‌کند. آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه هم یکی از موارد مورد تبادل نظر است. بنابر این گزارش، وزیر خارجه ایران سه‌شنبه بعد از ظهر راهی سه کشور رومانی، جمهوری چک و سپس اسلوواکی خواهد شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که سطح روابط ایران و جمهوری چک به سفیر ارتقا یافته و کاردارهای دو طرف به عنوان سفیر مشغول فعالیت شدند. آخرین سفیر جمهوری چک در ایران در سال 1994 راهی تهران شد. بعد از گشایش بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جمهوری چک در سال 1998، تهران ضمن اینکه پراگ را متهم به حمایت از منافع آمریکا کرد، سفیر خود را هم فراخواند و روابط تجاری با جمهوری چک را متوقف کرد. بعد از بهبود مناسبات اتحادیه اروپا و ایران در سال 2015، هیئت‌هایی از پارلمان جمهوری چک و مقام‌های بلندپایه این کشور به تهران سفر کردند و روابط سیاسی و تجاری دو کشور بهبود یافت. مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، از انجام مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داده است. بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران از زمان مطرح شدن با انتقادهای تندی هم روبرو بوده. آقای تخت‌روانچی گفته که این بازگشایی ظرف چند ماه آینده صورت خواهد گرفت. اتحادیه اروپا در 140 کشور جهان دارای سفارت و دفتر نمایندگی است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت وقتی کار وارد فضای همکاری بیشتر می شود، طبیعی است که به یک تشکیلات جدید نیاز است. به گفته او، اتحادیه اروپا در حال حاضر دو دیپلمات در سفارت هلند در تهران دارد و افزوده است که سفیر ایران در بلژیک نیز با پارلمان اروپا، شورای اروپا و کمیسیون‌های اتحادیه اروپا همکاری می‌کند. مجید تخت‌روانچی گفته است که دفتر اتحادیه اروپا در چند ماه آینده کار خود را آغاز خواهد کرد، اما بازگشایی این دفتر موضوعی برای انتقادهای تند و تیز در ایران نیز بوده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد:
اتحادیه اروپا یک سازمان متشکل از 28 کشوره. تا اونجایی که من میدونم یا همه یا اکثر این کشورها با ایران رابطه سیاسی دارن، در ایران سفارت دارن و به طور معمول تمام فعالیتاشون با ایران در سطح عالی دیپلماتیک داره صورت میگیره. وظیفه اتحادیه اروپا هماهنگی سیاست‌های این کشورهاست در مقابل یک کشور دیگه. یعنی به خودی خودش اتحادیه اروپا به خصوص در مسائل کلان سیاست خارجی اراده مجزایی نداره. هر تصمیمی میگیره به صورت دست جمعی متشکل از 28 تا وزیر خارجه‌ای که با هم هماهنگ شدن هست. به همین دلیل به نظر من این انتقادی که از اتحادیه اروپا میشه، اینکه میخواد دفتری در ایران تشکیل بده، شاید پایه درستی نداشته باشه یا تشخیص نیست و درک صحیح از وظایفی که این دفتر داره نیست. به نظر من تشکیل این دفتر اتحادیه نه تنها ضرری برای ایران نخواهد داشت در هیچ زمینه‌ای، بلکه امکاناتی رو فراهم می‌کنه که در حال حاضر برای ایران وجود نداره. و به همین دلیل هم است که من اصلا متوجه نمی‌شم که پایه انتقادی که از این تصمیم هست چی هست و بر چه اساسی.
پنجم آبان ماه وقتی پارلمان اروپا در بیانیه‌ای از تمایل جهت گفتگو با مقامات ایران بر سر موضوع حقوق بشر و همچنین توسعه روابط تجاری خبر داد، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیانیه اتحادیه اروپا را دارای اشکالاتی زیاد و دفتر را لانه فساد خوانده و تاکید کرد.
باید به اونا اطمینان بدیم که دستگاه قضایی اجازه تأسیس همچین لانه فسادی رو در تهران به کسی نخواهد داد.
حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر در اتریش:
هدف اتحادیه اروپا از استقرار نمایندگی‌های خودش در کشورهای دیگه اینه که در عرصه‌های تجارت، تحصیل، فرهنگ، حقوق بشر و پایداری محیط زیست بشه تفاهم بیشتری بین مردم دو کشور به وجود بیاد. خب حقوق بشر یکی از مهمترین مسائل هست و ارزش‌های اروپایی که حقوق بشر رو همیشه در صدر قرار داده میتونه فضایی رو برای جامعه مدنی ایران به وجود بیاره که بتونن بهتر وارد بحث بشن در رابطه با مباحث حقوق بشر. آقای لاریجانی خب مخالف حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران هم هست و خیلی از افراد نظیر اون سفارتخانه ها رو لانه جاسوسی تلقی میکنن. نمایندگی اتحادیه اروپا در واقع یک سفارت جمعیه و اونها میخوان که مسائل رو شون در خارج کشور با نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر حل بکنن و به هیچ وجه میخوان این نیستن که حضور کارشناسان و افرادی که در رابطه با مسائل حقوق بشر ایران شناختنن در داخل کشور افزایش پیدا کنه.
روزنامه کیهان در فروردین ماه امسال همزمان با سفر قبلی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران به مسئله گشایش دفتر این اتحادیه در ایران پرداخته و در مقاله‌ای آن را ابزاری برای نفوذ در ایران در برهه پسابرجام خوانده بود و به ویژه طرح موضوع نقض حقوق بشر در ایران را با هدف منحرف کردن اذهان عمومی قلمداد کرده بود. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد:
اگر اساس رو بر این بذاریم که ممکن است دفتر اتحادیه اروپا موجب تشدید اعتراضات و انتقادات حقوق بشری در ایران بشه، به نظر من باز این مسئله هم ناصحیحه، برای اینکه کشورهای عضو همه این 28 تا به طور مرتب در تمام تماسایی که به صورت مجزا با ایران دارن همیشه مسائل مربوط به حقوق بشر رو در رأس مسائل دیگه مطرح میکنن. بنابراین چیز تازه‌ای پیش نخواهد اومد. تنها چیزی که اضافه میشه این است که اتحادیه اروپا هم به صورت یک رأی 29 در تماسش با ایران ممکن این مسائل رو مطرح بکنه، مسئله‌ای که ایران هم بهش عادت داره و هم ظاهراً برای این انتقادات جوابی همیشه داره.
انتقادها از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره مذاکراتش با همتای فنلاندی خود در سفری که در روزهای گذشته به تهران داشت گفت که در آن بر علاقمندی دو کشور برای مباحث موجود میان ایران و اتحادیه اروپا در زمینه حقوق شهروندی، مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر و مبارزه با افرادگرایی و تروریسم تاکید شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید، این اختلافی که در خصوص گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران شنیده میشه، اقوال و سخنان متفاوت و متعارض، نمونه ای دیگر از اون الگوی حاکم بر جمهوری اسلامی است. حاکمیت دوگانه، یعنی ما شاهد یک حاکمیت در ایران نیستیم، بلکه مراکز قدرت متعددی هستند، هر کدوم گوشه ای رو برای خودشون اختیار کردن. اینک دولت آقای روحانی نشون داده که صریحا مایل به همکاری با اتحادیه اروپا، از جمله گشایش دفترش در تهران هست. این یک حاکمیت. حاکمیت مقابل که اتفاقا دست آلوده ای در جنایت ها و خونریزی ها دارن، مخالف تاسیس این دفتر هستن، به ویژه اینکه اگر این دفتر تاسیس بشه مسائل حقوق بشری به اون دفتر منتقل میشه و نگرانی هایی رو برای این دسته از حاکمیت داره.
در بیانیه اخیر پارلمان اروپا تاکید شده که پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و لغو تحریم ها علیه ایران، اکنون فرصت مناسبی برای ایران است که اصلاحاتی در داخل کشور انجام دهد و روابط خود را با اتحادیه اروپا بهبود بخشد. پارلمان اروپا تاکید کرده که به دنبال دخالت در امور داخلی ایران نیست، بلکه معتقد است که این گفتگوها می تواند مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل و بر اساس استانداردهای بین المللی انجام شود.
الهه روانشاد از احتمال بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر میداد. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. مروری بر مجموع شعر طنز شعرانه سروده هادی خرسندی در گفتگو با شاعر.
چه گوارا کرد از میدان فوزیه ظهور، بهر خود نقش آفریدم بهمن 57. دیو را از شعرهایی که توی مردم بسیار جافته، یکیشون بچه ها این نقشه جغرافیاس گربه ایران ماست، یکی اون فرض کنید که دیدی آخر هشتنشم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد و چند تا دیگر از اینهایی که انگوشت.
من مهرداد قاسم فرستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب، هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رأس ساعت 7 شب به وقت تهران پخش خواهد شد. اما مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش میگوید در سال گذشته تحصیلی 136,000 دانش آموز در ایران که 1% کل دانش آموزان کشور را تشکیل می‌دهند در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر قرار داشتند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
سال گذشته تحصیلی 136,000 دانش آموز در ایران در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر قرار داشتند. این را نادر منصور کیایی، مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش اعلام کرده است. به گفته او، از میان این 136,000 دانش آموز، 3,600 نفر دست کم یک بار مصرف کننده مواد مخدر بودند. نادر منصور کیایی گفته بیشتر دانش آموزان مصرف کننده مواد پسران در گروه سنی بالای 15 سال هستند که مواد مورد استفاده آنها بر اساس جغرافیای محل زندگیشان شامل مواد سبک و سنگین مانند شیشه بوده است. این آمار در حالی منتشر شد که شهریور ماه سال 1393 عطاالله سلطانی رئیس وقت کمیته آموزش عالی مجلس ایران از شیوع مصرف مواد مخدر بین دانش آموزان 8 تا 9 ساله در ایران خبر داده بود. همان زمان علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود 0.4% از دانش آموزان ایران شیشه مصرف می کنند. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس از دلایل گرایش نوجوانان به مواد مخدر می گوید.
مسئله پایین آمدن سن اعتیاد در ایران و مصرف مواد مخدر در گروه های سنی پایین تر و حتی نوجوانان 10، 11 و 12 ساله میشه گفتش که تنها دلیلی که میتونه توجیه بکنه این پدیده نادر را، برای اینکه ما شبیه این پدیده رو بعضی موقع در امریکای جنوبی هم داریم، ولی اون چیزی که در ایران میتونه توجیه بکنه وجود اعتیاد در خانواده ها و اینی که خود خانواده ها دیگه نمیتونن مرجعی برای تربیت بچه ها در زمینه دوری جستن از مواد مخدر باشن. به این ترتیب اون اصلی ترین جایی که میتونست نقش سد دفاعی رو در مقابل مواد مخدری که در جامعه بسیار آسان یافته میشه و قیمتش هم در حدی که خیلی‌ها میتونن اون رو مصرف بکنن، این هست که در واقع خانواده ها این سد دیگه نیستن و بچه‌ها از سن خیلی کم میتونن آلوده بشن و از اونجایی که هیچ نوع برخوردی هم در مدارس وجود نداره یا برخورد بسیار کمی وجود داره، ما در عمل در حقیقت یه گروه نوجوان بدون دفاع در جامعه ایران داریم که در نبود تفریحات و در نبود امکانات دیگه شادی مواد مخدر میتونه یکی از اون پناهگاهاش باشه.
بحث آسیب‌های اجتماعی در ایران در یک سال اخیر به شدت مورد توجه مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته و در این رابطه نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 4 جلسه به منظور بررسی این آسیب‌ها با مقام‌ها و نهادهای مسئول برگزار کرده است. آموزش و پرورش شهر تهران هم در همین زمینه اعلام کرده که نخستین اولویت خود در سال تحصیلی 95-96 را به موضوع آسیب‌های اجتماعی اختصاص داده است.
گزارشی بود از رویا ملکی. شما هم اگر درباره اعتیاد دانش آموزان یا در خطر بودن اونها نسبت به مواد مصرف مواد مخدر نظری دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.